بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، مباحث نفس منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به ابتدای غررون فی القوى النباتیه. در این غرر حکیم سبزواری وارد تبیین قوای سگانه نباتی میشن. قبل از این ما درباره قوای نفسانی، نفس حیوانی سخن گفتیم. خدمت شما عرض کردیم که نفس حیوانی دو نوع قوه دارد. یک نوع قوه مدرکه است که خودش دو قسمه، یک قوای در واقع مدرکه ظاهری است، همون پنج حس ظاهر، و دیگری قوای مدرکه باطنی است. و یک قوه محرکه هم برای نفس حیوانی گفته شد. اینها تمام شد. الان در این غرر میخواییم وارد بیان قوای نفس نباتی یا بفرمایید نفس در مرتبه نبات بشیم. خب مستحضر هستید که قوای نفس نباتی منحصر به انسان حیوان نیست. هم نباتات اینها را دارن، هم حیوانات دارن و هم انسانها اینها را دارن. چون هرچقدر ما در مسیر استکمالات جوهری پیش میریم، اون نوع بالاتر تمام کمالات وجودی انواع پایین تر را دارد و یک چیز اضافه هم دارد. مثلا نفس حیوانی تمام کمالات نفس نباتی را دارد و یک چیز اضافه که همون حساس متحرک بالاراده باشد رو هم دارد. نفس انسانی همه کمالات وجودی نفس نباتی و نفس حیوانی را دارد، افزون بر آن نطق یا همون مدرک کلیات بودن هم به نفس انسانی افزوده می شود و هاکذا. لذا هر قوه‌ای که در مرتبه نفس نباتی باشد قطعا برای نفس حیوانی و نفس انسانی نیز ثابت خواهد بود. خب حالا اون سه قوه‌ای که حکیم سبزواری به بیان اونها می‌پردازند عبارتند از قوه قاضیه، قوه نامیه و قوه مولده. در واقع هر کدوم از این قوا یک در اصطلاح خاصی دارد و کار خاصی در نفس انجام می‌دهد که بنده یک به یک اینها رو خدمت شما عرض میکنم، بعد وارد تطبیق مطالب با مت خواهیم شد. اولین قوه، قوه قاضیه هست. خب این قوه قاضیه همانطور که از اسمش برمیاد اون قوه ایست که در واقع اجزای غذایی را میگیرد و تبدیل میکنه به بدل مایتحلل. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی قوه قاضیه غذایی وارد بدن میشه، قوه قاضیه آن غذا را میگیرد، هضم میکند. در اثر هضم غذا یک موادی در بدن تولید میشه که نیاز بدن هست و آنچه که در اثر کار زیاد، فعالیت زیاد بدنی از بدن تحلیل رفته، اون انرژی، اون در واقع کالوری که انسان سوزانده، این قوه قاضیه با عمل تغذیه‌ای که دارد میاد در واقع اون پروتئین ها، ویتامین ها و مانند این ها را جایگزین میکنه به جای اون پروتئین ها، کالری ها و ویتامین هایی که پیش از این در واقع در اثر فعالیت بدنی به تحلیل رفته است. لذا گفته میشه که کار قوه قاضیه اینه که اجزای غذایی رو میگیرد و در واقع اون برایند این تغذیه را که میشه پروتئین ها و کالری ها و ویتامین ها و امثال این ها را جایگزین اون موارد قبلی میکنه که در اثر فعالیت بدنی از بدن تحلیل رفته. در واقع این اجزای جدید میاد جایگزین اون اجزای پیشین میشه. از این جهت این قوه رو بهش گفتن قوه قاضیه، به این معنا که قوه، این قوه میاد غذا را جذب میکنه، هضم میکند و نتیجهش این میشه که بدل مایتحلل درست میشه، یعنی جایگزینی پدید میآید برای آنچه که تحلیل رفته است. قوه دوم در نفس نباتی قوه نامیه یا به تعبیر دقیق تر قوه منمیه نامیده میشه. خب قوه نامیه یا منمیه یعنی اون قوهی که میاد به اجزاء بدن نمو و رشد میدهد. مثلا فرزند انسان یا حیوان کوچک است، در اثر تغذیه بدن او رشد می کند، نمو پیدا می کند و بزرگتر می شود. که البته می دانید نمو اون حرکت کمی است که به صورت متناسب و متعادل در اعضای بدن صورت میگیره. این قوه ای که کار نمو را انجام میدهد با عنوان قوه نامیه نامیده میشه. البته اصطلاح صحیح در همچنان که حکیم سبزواری اشاره میکنن اینه که به جای نامیه منمیه گفته بشه. چرا؟ چون نامیه یعنی رشد کننده، منمیه یعنی رشد دهنده. مستحضر هستید تفاوت ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید باب افعال در برخی موارد همون تعدیه و لازم بودن، متعدی و لازم بودن هست. قوه‌ای که میخواد رشد بدهد، رشد دهنده باشد، متعدی دیگه. شما باید این رو به باب افعال ببرید، یعنی تعبیر دقیق‌تر اینی که بگید قوه منمیه. ولیکن به جای اینکه منمیه میگن بعضا نامیه میگن. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر شما گفتید قوه منمیه، در این صورت این قوه میشه یکی از قوای نفس نباتی، که منظور ما هم همینه که این قوا مال نفس نباتی است، نه مال بدن نبات. ولیکن وقتی میگید نامیه، این نامیه مال بدنه. در واقع قوه منمیه که یکی از قوای نفس نباتی است رشد میدهد، رشد دهنده است، و قوه نامیه که مال بدن هست رشد کننده هست. یعنی نامیه به اعضای بدن میخورد، منمیه به قوای نفسانی میخورد. بله، البته یکی از توجیهات اینه که حالا ممکنه کسی بگه چرا به جای منمیه نامیه گفتند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که خواستن اصطلاح در واقع نامیه با اصطلاح قاضیه و اینها سازگار باشد، یعنی یه حالت اینا شبیه هم بشن، یک همسانسازی و یکسانسازی در گفتار صورت بگیره. البته حکیم سبزواری در اینجا یک نکته ای هم ذکر میکنن که قابل تأمل هست، نکته مهمی است. اونم اینه که قوه منمیه که قوه نفس نباتی است و سبب نمو و رشد جسم و تنه نبات میشه و همچنین جسم و بدن حیوان، این رو چرا گفتن نامیه؟ برای اینکه در واقع میان اشاره بکنن به اینکه میان نفس و بدن یک نحوه ارتباط و اتحادی وجود دارد. در واقع از این تعبیر که اینا آمدن تعبیر به جای اینکه تعبیر منمیه را که مال نفسه از قوای نفسه به کار بگیرن، اومدن تعبیر نامیه را که مال بدنه به کار برده اند، میخواستن این مطلب رو بفهمانن که میان نفس و بدن رابطه اتحادی است. نفس و بدن دو جوهر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستن که به هم دیگه زمیمه شده باشند، آنگونه که افلاطون و دکارت و امثال اینها میگن، بلکه نفس و بدن یک حقیقت واحد دارای دو مرتبه اند. طبق مبنای حکمت متعالیه که همون ملا صدرا باشد، بدن مرتبه ای از مراتب نفس است. بله، یعنی اینجوری نیست که بدن یک جوهر مستقل باشد، نفس هم یک جوهر مستقل باشد، بعد اینها بیان با همدیگه مثلا منظم بشن، زمیمه هم بشن و انسان رو تشکیل بدن. نخیر، به ویژه حالا در مباحث بعدی خواهیم گفت که از نظر ملا صدرا نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی در بدو پیدایش جسم است ولیکن در اثر استکمالات جوهری یک بعد چهارمی در این در واقع ماده به وجود می آید که از اون بعد چهارم تعبیر می کنن به چی؟ به نفس مجرده یا نفس در واقع نباتی، حیوانی و نفس ناطقه انسانی. که البته یک نکات ظریفی هم هست، انشاءالله در جای خودش مفصل اینها رو خدمت شما توضیح خواهم داد. فعلا همین اندازه بدانید که حکیم سبزواری در اینجا تلاش می کنن از این که تعبیر نامیه به جای منبیه به کار رفته این نتیجه رو بگیرن که نفس و بدن موجود به وجود واحد هستن و بدن از مراتب نفسه، لذاست که رشد و نمو و جسم و بدن نبات و حیوان را به خود قوه منمیه که یک نیروی نفسانی و قوه نفسانی است نسبت دادن. قوه منمیه را هم نامیه گفتن به خاطر اینکه اون جسمی که نامی و روش کننده است، اون بدنی که روش میکند، در حقیقت مرتبه نازله همون نفسی است که منمیه و روش دهنده است. لذا میخوان بگن بدن و نفس حقیقتا یک موجودن و نفس و بدن انسان یا حیوان مانند راکب و مرکوب نیستن که دو جزء مستقل باشن، همان گونه که افلاطون و دکارت میگن. بله، چون شما مثلا یک اسب سوار رو با اسب در نظر بگیرید، خب اسب سوار وجود جدا و مستقلی دارد، خود اسب نیز که مرکوب اوست وجود مستقلی دارد. آیا نفس و بدن هم اینطوریه؟ مثلا نفس راکب بدن مرکوب است، مانند اونجایی که ما یک آدمی که رو اسب نشسته و دوتا وجود مستقل دارن؟ قطعا خیر، بلکه در واقع میخوایم بگیم انسان یک وجود واحد دارای مراتب هست. مرتبه عالیه انسان میشه همون نفس یا همون قوه عاقله نفسانی، و مرتبه دانیه انسان میشه همین بدن و اعضای بدن. لذاست که گاهی در اثر این اتحاد فعل یکی از این دو مرتبه را به دیگری نسبت میدن. ولی این که شنیدید بعضن میگن حکم و احد المتحدن یسری الالآخر، یکی از معانیش همینه، یکی از مصادیقش همینه. در واقع حکم و احد المتحدن یسری الالآخر یعنی حکم دو چیزی که با هم اتحاد دارن به دلیل اتحادی که دارن سرایت به دیگری میکنن. بله، نامیه فعل بدن هست، مال بدنه، مال اعضای بدنه، اینو به قوای نفس نسبت میدن، و بعضن منمیه را بعضن ممکنه به بدن نسبت بدن، به اعضای بدن نسبت بدن. این هم یک تحلیل و یک برداشت ظریفی است که حکیم سبزواری از اینکه چرا نامیه را به جای منمیه به کار بردند، ایشون این تحلیل رو ارائه میدن. البته مستحضر هستید که این تحلیل ایشون بر اساس مبانی حکمت متعالیه صورت میگیره. دقت میکنید که البته تفصیل این رو ان شاء الله در ادامه خدمت شما عرض خواهیم کرد. نکات دیگری هست، قوه مولده را هم خدمت شما توضیح خواهیم داد، و بعض خادمان قوه قاضیه را که اینها رو میخواییم در زمین متن خدمت شما توضیح بدیم. متن رو نگاه بکنید. غررون فلقوان نباتیه ان نباتیت و هی سمیت قوان طبیعیت نیزن سلست غازیت محیلت الغزا الى خلیفت تشبه ما تحللا نامیت تزید و اقتار المحل به نسبت لاقت بهی نشون کمل غازیت نامیت زی خادمه و تلک ایزن اربعا مستخدمه جاذبت ماسکت و دافعه حازمت لها فزوم اربعه. خب همین بخش رو میخواییم متنش رو بخونیم، در ضمن متن نکات رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. غررون فی القوه النباتیه ان القوه النباتیه و هی سمیت قوه طبیعیتن ایزن ای کما سمیت قوه نباتیتن سلست ای سلاس و قوه. غرر در قوای نباتی است. قوای نباتی که قوای طبیعی هم نام گرفته اند، یعنی همانطور که قوای نباتی نیز نامیده شده، اینها سه قوه گردیده اند. ان القوه نباتیه این قوای نباتی و هی سمیت قوه طبیعیه، اینها قوای طبیعی نیز نامگذاری شدند. یعنی چی؟ یعنی کما سمیت قوه نباتیه تن سلست، همان گونه که قوای نباتی نامیده شدند قوای طبیعی هم نامیده شدند. حالا اینا، این قوایی که هم قوای نباتی گفتن هم قوای طبیعی گفتن، سه تا قوه هستند. اهداها غازیه، اولین از این، یکی از این سه قوه، قوه قاضیه هست. و هی قوتون محیلت الغذا الى خلیفتن و بدل تشبه ما تحللا. یکی از این سه قوه قوه قاضیه هست و اون قوه است که غذا را دگرگون می کند. محیلت الغذا یعنی دگرگون کننده غذا است. الى خلیفتن، به چیزی که جایگزین و بدلن و بدل مشابه با اجزای تحلیل رفته است. یعنی الی خلیفتن و بدلن رو با ما بعدش ترجمه کنید. این قوه قاضیه برمیگرداند غذا را، تبدیل میکند به چی؟ برمیگرداند به چی؟ به خلیفه. خلیفه یعنی جایگزین. و بدل، بدل چی؟ بدلی چه صفتی داره این بدل و خلیفه؟ این تشبه و ما تحللا جمله نعتیه است. این خلیفه جایگزین و بدل این صفت را دارد که مشابه با اجزای تحلیل رفته است. یعنی شما کالوری سوزانده اید، غذا را میخورید، قوه قاضیه کالوری جایگزین کالوری سوزانده شده میکند. پروتئینی از دست داده اید، پروتئین جایگزین پروتئین قبلی میشه. ویتامین از دست رفته، ویتامین را جا مثلا ویتامین د را مثلا آمده جایگزین ویتامین د
از دست رفته میکنه. لذا میگه تشبه و ما تحلل از این جهته، یعنی از هر جهت مثل همه. ویتامین کا از دست میده، ویتامین کا میاد جاش، ویتامین د میره، ویتامین د میاد جاش و هاکذا. و ثانیتها قوت نامیه، دومین قوه از اون قوای سگانه نباتی قوه نامیه است، یعنی قوه رشد دهنده. قیل سمیت نامیتن مع انها منمیتن لرعایت المشاکلت مع الغازیه. اینو قوه رو در واقع نامیه نامگذاری شده با وجود اینکه این قوه منمیه هست. چرا؟ چون قوای نفس است. قوای نفس، قوای منمیه نفس در واقع رشد دهنده است. نامیه یعنی رشد کننده، نامیه به بدن میخوره، بدن است که رشد میکند. رشد دهنده کیه؟ نفسه. با اینکه منمیه هست چرا نامیه گفتن؟ میگن به جهت مشاکله. مشاکله اصطلاح بلاغی است، یعنی برای اینکه همشکل بکنند لفظ غازیه را با لفظ نامیه، اومدن به جای اینکه منمیه بگن گفتن نامیه. یعنی منمیه را نامیه گفتند تا نامیه با غازیه همشکل بشود. عقول اشاره به اون نکته ظریف دارد، ولی من چی میگم؟ من حکیم زفتاری اینطوری میگم، فیه اشارتون الى کمال الاتصال بین النفس والجسد به حیث ان الجسد من مراتب النفس فوصفت به صفته. من چی میگم؟ من میگم در این که الان وچه تسمیهی که منمیه رو اومدن نامیه گفتن، اشاره دارن به چی؟ به کمال ارتباط میان نفس و بدن. این جسد یعنی بدن، به گونه ای که بدن از مراتب نفس شمرده شده و به همین جهت، به جهت این اتصال ارتباطی که میان نفس و بدن هست و بدن از مراتب نفسه، نفس رو به چی توصیف کردند؟ نفس را توصیف کردند، توصیف کردند به صفت بدن. فوصفت به صفته یعنی نفس توصیف شده است، این هیه میخوره به نفس. به صفتهی یعنی به صفت بدن توصیف شده. نامیه صفت بدنه چون رشد کننده همین اعضای بدنه، ولیکن به نفس گفتن نامیه. نامیه که صفت بدن هست، این رو به نفس نسبت دادن. برای چی؟ به دلیل اون اتصال و ارتباط و اتحادی که میان نفس و بدن هست. گویا اینها یک حقیقت واحدن، این در واقع حقیقت واحد دارای مراتب و دو مرتبه. نفس و بدن دو جوهر مستقل از یکدیگر نیستند، کما اینکه افلاطون میگه این حرف را. بله، فقط در واقع اینها یک موجودند دو مرتبه دارند. یه مرتبه، مرتبه عالیه میشه نفس، مرتبه دانیه میشه بدن. یعنی در واقع میگن بدن مرتبه نازلی نفس است و مرتبه عالیه نفس هم که میشه نفس در مرتبه قوه عاقله. و قد ذکرنا فی حواشینا على سفر النفس من الاسفار ان هذا نظیر قولهم قدرت الحیوان کیفیت نفسانیه والحال انها کیفیت قائمه بالقوه المنبسطه في العضلات ففيها ايضا اشاره الى سعه اشراق النفس. حکیم سبزاری اینجا یک نکته ای رو اضافه میکنن که معید مطلب پیشین هست. ایشون میفرماین ما در تعلیقی که بر اون سفر نفس از اسفار اون جلد 8 اونجا تعلیق زدیم، اونجا اومدیم یک تنظیری هم کردیم، گفتیم این که نفس را، قوه نفسانی را به جای اینکه منمیه بگن نامیه گفتند، این شبیه اون بحثی است که در باب قدرت گفته می شود. ما قدرت را، قدرت حیوان یعنی قدرتی که به انسان و حیوانات دیگه نسبت داده میشه، اینو گفتن که قدرت واجب الوجود رو جدا بکنن، یعنی خارج بکنن. این حیوان قید احترازی است، قدرت الحیوان رو آوردن که قدرت واجب الوجود چی بشود و یا مجردات عقلی و اینها مثلا چی بشود، خارج بشود. ما در بحث قدرت چی میگیم؟ میگیم قدرت حیوان کیفیت نفسانی است، یک کیف نفسانی است. بله، قدرت حیوان چیه؟ کیف نفسانی است. در حالی که قدرت حیوان کیفیتیه که قائم به عضلات و اعضاء بدن هست. در واقع قدرت بدن همون توانی است که عضلات بدن دارد. عضلات که قوی باشه، توانمند باشد، میگن این عضلات قدرت دارد. این قدرت اولا و به ذات وصف عضلات است، عضلات بدن اعضای بدن هست. ولیکن این قدرت رو، صفت قدرت رو ما به نفس نسبت میدیم، میگیم قدرت کیفیت نفسانی است. این نفس میگیم کیف نفسانی است، در حالی که قدرت مال اعضای بدن هست. در واقع اینم مثل اونه چرا قدرت که اولا و به ذات وصف اعضاء بدن هست به نفس نسبت داده میشه؟ به خاطر اینکه میان نفس و بدن اتحاد هست، رابطه اتحادی است و حکم و احد المتحدین یسری الی الاخر. به دلیل این ارتباط اتحادی که میان نفس و بدن هست، ما حکمی را که مال بدن هست به نفس نسبت میدیم. این همون جایی که مثلا نامیه که وصف بدن بود به نفس، به قوای نفس نباتی نسبت میدادیم. در واقع این سخن فلاسفه هم اشاره داره به اون گستردگی اشراق، اشراق نور وجود نفس، بله، که این صفاتی که مال بدن هست، که این همین گستردگی اشراق نور نفس باعث میشه که این صفاتی که مال بدن هست و در مرتبه بدن توسط قوای بدن انجام میشه، در واقع میگیم که اینا از شعاع اشراق نفسن. و به تعبیر دقیق‌تر این عبارت سعت اشراق نفس میخواد اینو بفرماید که بدن از مراتب نفسه و موجود به وجود نفسه، نه اینکه یک تافته جدا بافته از نفس باشد، بله، مثل راکب و مرکوب که اینا رو جدا باشن بعد بیان به هم زمینه بشن، نه خیر، بله. کما اینکه در واقع این مبنا مبتنی بر همون مبنای حکمت متعالی است که بدن از مراتب چی هست؟ از مراتب نفس است. البته این سخن حکیم سبزداری میتونه اشاره داشته باشد به اون آیه و اشرقت الارض به نور ربها، آیه 69 سوره زمر، اشرقت الارض به نور ربها، همان گونه که زمین با نور پروردگارش روشن شده، گویی بدن انسان هم حکم زمین را دارد که با نور نفس روشن شده. این اشراق نوری نفس بر بدن هست. خب حالا این قوه نامیه چیکار میکنه؟ کار نمو را انجام میده. لذا حکیم سبزداری میفرماید ثمه هی قوتون تزید و اقتار المحل. این قوه نامیه قوه ایست که به نحوه، بعد میگن به نحوه متناسب، به نحو متعادل قطرها، یعنی ابعاد محل را، یعنی ابعاد محل غذا و عضوی که تغذیه میشه و غذا در اون وارد میشه رو افزایش میده، یعنی بدن. اقطار محل یعنی قطرهای بدن را افزایش میده، یعنی چی؟ یعنی ابعاد بدن را، یعنی طول و عرض و عمق میبخشد به این اعضاء بدن. بعد توضیح میدن فخرج بالاقطار از زیادات صناعیه. این که گفتیم اقطار، ابعاد، قطرها، اینجا معنی ابعاده، همون طول و عرض و عمق، ابعاد سگان. با این تعبیر، با این قید اقطار چی رو خارج کردیم؟ این قید احترازی است. اون زیادی هایی که صنایعه، یعنی مصنوع دست بشر هست، ساخته دست بشر هست. مثلا یه صنعتگری میاد یک موم رو در دست خودش میگیره، یه طرف موم رو میکنه و اون رو به طرف دیگش میچسبونه مثلا، بله، به این نمو میگن؟ نه خیر. موم رو شما میگیرید، از طرف راستش میکنید، میچسبونید به طرف چپش. خب یه چیزی اضافه شد. آیا اینو میشه گفت نمو؟ نه خیر. چرا؟ چون به نحو طبیعی و متناسب مجموعه این موم که بزرگ نشد. این قید به نسبتن که اینجا حکیم سبزواری میارن، این به نسبتن جار و مجرور متعلق به تزیدوه، به نسبتن لاغت تزید و اقطار المحل به نسبتهی لاغت، یا به نسبتن لاغت. این به نسبتن یعنی به اون تناسبی که در اون تزید و متعلق به تزید، یعنی این افزایش متناسب است، به گونه ای که لاغت شایسته هست برای بدن، یعنی هم اندازه هست. دقت میکنیم. مثلا دست رو وقتی میخواد رشد بده قوه نامیه، اینو به اندازه متناسب با بدن بزرگ میکنه، سر رو هم به همون اندازه متناسب بزرگ میکنه، پا رو هم به همون اندازه. اینطور نیست که یک دست آدم دراز باشد، دو متر باشد، یکی یک متر باشد. یک پای انسان مثلا فرض بگیرید کلفت باشد، یک پای انسان لاغر باشد مثلا. دقت میکنید؟ یه پا چاق باشد، یک پا لاغر باشد. اینطوری نیست. قوه نامیه به صورت متناسب رشد میدهد اعضای بدن را. لذا میفرمایند فخرج بالاقطار از زیادات صناعیه، به وسیله اون قید اقطار که گفتیم اضافه میکند میافزاید در ابعاد بدن، چی خارج میشه؟ اون افزودنی هایی که اون افزایش هایی که صنایع یعنی به دست بشر انجام میشه. فان الصانع اذا اخذ مقدارا من الشمعه فان زاد على جانب من نقص من جانب آخر. اون صانع یعنی سازنده ای که به همین بشر هست، اگر یک مقداری از موم رو بگیره از یه طرف اینو بر یه طرف دیگه بیفزاید، از اون طرفی که کم کرده یعنی از یه طرف کم کنه بر یه طرف دیگه بیفزاید، اینو بهش نمو نمیگن. فین زاده علا جانب من نقص من جانب آخر، اگر بخواد به یک طرف بیفزاید از طرف دیگر کم میشود. این که نشد نمو، نمو اینه که به همه اطراف به نسبت لاغت اضافه بشود، یعنی به اون تناسب طبیعی به اندازه باشد. دست راست با دست چپ با هم روش میکنه به یک اندازه، مجموع این دو نسبت به بدن یک تناسب طبیعی دارد. بله. کذا فی حکمت الاشراق، همچنان که در کتاب حکمت الاشراق هم سهروردی همین مطلب رو گفته، و هازا که قولهم علی التناسب طبیعی. بله، این تناسب، این تعبیر اقتار به نسبت لاغت، یعنی تعبیر به عبارت به نسبت لاغت که در کتاب حکمت الاشراق اینجوری تعبیر کرده سهروردی، مانند اون تعبیر دیگری است که گفتن بر تناسب طبیعی. یعنی چه بگی به نسبت لاغت، چه بگی بر تناسب طبیعی، یک معنا میدهد. بله، نسبت لاغت معنیش اینه که مثلا بدن که رشد میکنه آنگونه که بایسته و شایسته است رشد بکنه. تناسب طبیعی یعنی همین، به صورت طبیعی رشد بکنه، یعنی یه دست بزرگتر از دست دیگر نباشد، یه گوش بزرگتر از گوش دیگر نباشد. و خرج بهی مثل الاستسقاء و سائر الاورام به ای بل ازدیاد نشون کمال یا کموله، به خاطر ذرت شعری یعنی بر وزن فعوله. و خرج به سمن و چاقی به واسطه این خواهد. حالا این چی میخواد بگه؟ میگه با اون قید به نسبت لاغت و همچنین قید تناسب طبیعی چی خارج میشه؟ چرا گفتیم در نمو اون تناسب باید طبیعی باشه، اون نسبت باید آنگونه که شایسته است باشد؟ این چه چیزایی رو خارج میکنه؟ اون رشدها و چیزهایی رو خارج میکند که ازدیادهای کمی رو خارج میکند که مثل بیماری استسقا باشد. خب بیماری استسقا در اثر تشنگی بیش از اندازه دست میده که آدم میاد در اثر زیاد آب خوردن شکمش ورم میکنه، اینو میگم بیماری استسقا. یعنی اون ورم شکم هم یک نوع رشد دیگه، ولی طبیعی نیست، این غیر طبیعیه، در اثر بیماریه. یا ورم های دیگر، سر من میخوره به یه سنگی بعد ورم میکنه، آیا این ورم یک رشد محسوب، نمو محسوب میشه؟ خیر، اینا رو نمو نمیگن. نمو اینه که او اعضای بدن به اندازه طبیعی بر ابعاد و اقطارش افزوده شود. پس به وسیله این قید بهی، یعنی به وسیله این قید به نسبت لاغت، چی خارج میشه؟ مثل بیماری استسقا و دیگر ورم هایی که در بدن بر بدن عارض میشه، اینا خارج میشن. چاقی هم خارج میشه مثلا. پس با این قید به نشو کمل، این که میگه به نشون کمل، چی خارج میشه؟ چاقی خارج میشه. بله، این قیده چاقی، چون چاقی هم یک نشو، در واقع نشو و نمو محسوب میشه، ولی نمو در اصطلاح نیست. دقت میکنی؟ البته در چاقی درست ابعاد اعضای بدن به نسبت طبیعی افزایش پیدا کرده، ولی بازم این افزایش رو رشد و نمو نمیگن. البته دیگه این سمن رو بحث دیگه، حالا شاید علم امروزی رو کسی بیاد مطرح کنه، شاید همین چاقی را یک نوعی نمو حساب بکنن، چون وقتی شخص چاق می شود اینطور نیست که فقط شکمش گنده بشه، می بینید حجم بر حجم بازوان و پاها و اینها هم افزوده می شود. لذا اگر کسی بگه در چاقی نسبت به کل بدن اعضای دیگه هم با همون ورم شکم مثلا چاق میشه، اون وقت دیگه این رو هم باید ما نمو حساب بکنیم برخلاف سخن حکیم سبزواری. ولی نه، اگه مثلا چاقی رو یه جوری حساب کنیم فقط شکمش گنده بشه، شکم میاره ولی سایر اعضای بدن چی نمیشن؟ در واقع رشد نمیکنن. بله، این دیگه برمیگرده به اون داستان ورم، میشه قضیهش میشه مثل قضیه ورم، اینو دیگه نمو نمیشه بعد گفت. بستگی داره چاقی رو چجوری در نظر بگیریم. حالا لذا البته این عبارت حکیم سبزواری اینه که مطلق چاقی روشون گفتن نمو محسوب نمیشه، ولیکن میشود این تأمل و این قلت را مطرح کرد به این سخن حکیم سبزواری. حالا غازیتون نامیتن مفعول مقدم است، زی ایل غازیه خادمتن و ترکیبو من قبیل قوله تعالی و لباس و تقوا ذالک خیر. چی میخواد بگه؟ میخواد بفرمایی این قوه غازیه خادم قوه نامیه هست. بله، خادم قوه چی هست؟ نامیه هست. در واقع قوه نامیه به واسطه غذا خوردن، به واسطه تغذیه بدن را نمو میدهد. حالا این قوه نامیه این غذا را از کجا میگیره؟ از قوه غازیه میگیره. پس قوه غازیه میشه خادم قوه نامیه، یعنی به نامیه خدمت میکنه دیگه. اگه غازیه نباشد قوه نامیه که نمیتونه به نسبت لاغت اعضا و اجزای بدن رو روش بده. حالا این ترکیب اگر بخوایم بکنیم، غازیتون میشه مبتدا، خبرش میشه خادمتون، او وقت نامیتن میشه مفعول مقدم برای خادمه. بله، غازیتون خبر بدید این غازیه خادمتون، خادم است. چه چیزی را خادم است؟ نامیتن، نامیه را خادم است. پس نامیتن میشه مفعول به مقدمه خادمه، خود خادمتون میشه خبر برای مبتدای غازیتون. معنیش این میشه قوه غازیه خادمه است قوه نامیه را. دقت کردید؟ این زی هم که اینجا آمده، زی اشاره به غازیه هست، زی اسم اشاره است، داره به اشاره به غازی اشاره میکنه. زی عیل غازیه، منظور از این اسم اشاره زی منظور همون قوه غازیه است. حالا این ترکیبی که اینجا گفتیم شبیه ترکیب در اون آیه شریفه قرآن هست، ولی لباس و تقوا ذالک خیر، که این ذالک اینجا در واقع منظور همون لباس تقوا است. چطور ما گفتیم زی منظور همون غازیه است؟ این شبیه این آیه است. چطور ذالک مشارون الیهش چیه؟ همون لباس تقواست، یعنی قبلش آمده مشارون الیهش. اینجا هم تو تعبیر ما هم زی اسم اشاره است که مشارون الیهش قبلش آمده. گویی حکیم سبزواری میخوام بفرمایم که چنین تعبیرهایی رایجه، کسی به من ایراد نگیره که چرا مشارون الیه اسم اشاره قبل از اسم اشاره آمده. نمیتونه قبلش بیاد، چون در آیات قرآن ما چنین مواردی را داریم. حالا همین قوه غازیه خادم‌های چهارگانه‌ای داره، چهار تا خادم دارد. خب اینها رو همینجا گفتیم خدمتتون عرض بکنیم. قوه غازیه چهار تا خادم دارد. یکی از خادم‌های قوه غازیه قوه جاذبه است، که در واقع هر عضوی غذای مخصوص به اون عضو دارد یا غذای مشترک بین اون عضو و دیگر اعضا را جذب می‌کند. مثلا مثل بدن، بله، مثلا معده میاد جذب غذا میکند. در واقع یک قوه جاذبه یکی از کارهای معده اینه که جذب غذا میکنه، اینطوری بگیم بهتر است. یه قوه دیگری داریم که از خادمهای قوه غازی است به نام قوه ماسکه. در گام نخست قوه‌ای داریم که جذب غذا میکند، ولیکن در گام بعدی قوه‌ای داریم که نگه میدارد غذا را. یعنی وقتی قوه جاذبه غذا رو جذب کرد، قوه ماسکه یک مدتی اون غذا را نگه می‌دارد. بعد قوه هاضمه‌ای داریم که میاد اون غذای نگهداری شده را هضم می‌کند، و بعداً قوه دافعه‌ای نیاز است که وقتی غذا خورده شد و جذب شد او را چکار می‌کنه؟ دفع می‌کنه. برخی قوه دافعه را قبل از قوه هاضمه ذکر کردن، که البته نظر مشهوره. یعنی میگن اول قوه نیاز داریم که جذب غذا بکنه، دوم قوه نیاز داریم که نگه دارد غذا را، سوم قوه نیاز داریم که وقتی غذا خورده میشه و جذب میشه مقداری رو هم نگه میدارد، مواد زائد و فضولات اون رو دفع میکنه. اینو میگن قوه دافعه، یعنی مواد زائد اون غذا را دفع میکنه. بعد میگن قوه هاضمه است که در واقع هضم غذا میکنه. ولی درستش اینه که خدمتتون عرض کردم، اول قوه جاذبه هست جذب غذا میکنه، دوم قوه ماسکه هست نگه میدارد غذا را، سوم قوه هاضمه هست هضم میکند غذا را. بعد که هضم شد در این فراینده هست اون اجزاء زائد دفع میشود، اون میشه قوه دافعه. دقت کردین؟ این چهار تا در واقع خادم های قوه قاضی هست. و تلکل قاضیت و ایزن اربعن من القوه مستخدمه، اون قوه قاضی چهار تا قوه دارد که مستخدم میشن. و تلکل خوادم، تلکل خوادم للقاضیه جاذبتون لکل عضو یجذب غذاءه الخاص به او الخاص و المشترک کلمعده. مثلا توضیح دادم، ترجمه شنو بکنم، میفرماید یکی از اون خادم های قوه قاضی قوه جاذبه است که برای هر عضوی غذای خاص خودش را، یا بفرمایید غذای خاص و مشترک را جذب میکنه، یا غذای خاص اون عضو را جذب میکنه، یا غذای خاص اون عضو به همراه عضو دیگر، یعنی هم خاص اون هم مشترک در واقع، یعنی هم به درد اون عضو میخوره هم به درد اعضای دیگر، مثل معده. بله. و ماسکتون کذالک لولاها لم یلبس الغذاء لرقته و لزوجته فی مواضع مزلقه، چون مضاف واقع شده از حالت غیر منصرف بودن در آمد. حالا اگه مزلقه رو ما صفت بگیریم میتونید باید بخونید فی مواضع مزلقه حتی یتم الانهزام و مع انه حرکتون لابد لها من زمانه. یعنی قوه ماسکه هم که یکی دیگه از خادم های قوه قاضی است، غذای خاص یا مشترک اون عضو را مثلا نگه می دارد. حالا اگر لولاها، اگر قوه ماسکه نبود، غذا به جهت رقت و لزج بودن در جاهای لغزنده بدن درنگ نمی کرد. همین معده رو وقتی شما در نظر می گیرید می بینید این لغزنده است، اسید معده که درش رو می شه، غذا رو به حال خودش رها کنی، در روده همچنین، مخصوصا روده که دیگه زوائدشه، بیشتر معده و اینهاست. وقتی شما چی میکنید؟ اگر اون خاصیت لغزندگیش رو در نظر بگیریم، اون قوه ماسکه نباشد، این غذا در بدن درنگ نمیکنه تا کامل هضم بشه. افزون بر این که خود هضم هم مع انه حرکتون، خود انهضام، انه هو میخوره به انهضام، افزون بر این که خود هضم یا انهضام هم یه حرکتی است که لابد له من زمان، یعنی هضم شدن یک حرکتی است که زمان لازم دارد. یعنی چی زمان لازم دارد؟ یعنی اگر بخواد عمل هضم و انهضام انجام بشه، باید این غذا نگه داشته بشه تا هضم بشود. لذا بازم ما نیاز به قوه چی داریم؟ ماسکه داریم. پس اون لرقتهی و لزوجتهی، این عبارت رو دوباره میخونم، و ماسکتون کذالک لولاها لم یلبس الغذاء لرقته و لزوجته. من اون رو فکر کنم اشتباه خوندم براتون، و لزوجته. یه غذا به خاطر لغزنده بودن و رقیق بودن در اون مواضع خاص خودش نمیماند. مواضع خودون مواضع مزلقه یا مزلقه یا مزلقه، هر جور میشه بخوان. مزلقه بخوانید میشه اسم مکان، مزلقه بخوانید میشه اسم مفعول. حالا مزلقه شاید چی باشد؟ دقیق‌تر باشه، چون به موازه میخوره، یعنی جاهایی که لغزنده است. لزوجت هم یعنی همون لیز بودن، لغزنده بودن اینها. پس برای اینکه اون غذا بماند نیاز به قوه نگهدارنده هست. مزلقه هم میتوان خواند که تعبیر دقیق‌تری است به نظر بنده. اون وقت مزلقه میشه صفت موازه، میشه فی موازعه مزلقتن. چرا؟ چون معنیش میشه لغزاننده، یعنی جاهایی که لغزاننده هست. این مزلقه شما بخوانید، که البته میشه گفتم خدمتون مزلقه مزلقه هم میشود با اعتبارات معنای گوناگون، ولی مزلقه در واقع با اون چی که حکیم زبداری میگه سازگارتر است. یعنی مزلقه میشه اسم فاعل صفت برای موازی، اون موازی که لغزاننده است. و دافعتون کذالک، قوه دافع هم که یکی دیگه از خادم‌های قوه قاضی است، همینطوره. یعنی چی همینطوره؟ ان لولاها لثقل البدن و فسده، یعنی فضولات غذایی هر عضو رو میاد چیکار میکنه؟ دفع میکنه، که اگر نبود لولاها، اگر این قوه دافع نبود، بدن سنگین و فاسد میشد. پس باید اون فضولات و اضافات غذا را چیکار بکنه؟ دفع بکند. و هاضمتون کذلک لها هضوم اربعه، قوه هاضمه هم یه خادم دیگری است، خادم دیگر قاضیه هست که غذای هر عضوی رو هضم میکنه. خود این چهار مرحله داره قوه هاضمه، که اینا چیزیه که در زمینه متن باید خونده بشه، لذا من نگه داشتم همینجا بگم که سریع رد بشیم از اینها. اولها الهضم المعدی للکیلوس ای لتحصیله و هو الجوهر الشبیه به ماء الکشک السخین. البته به نظرم برای اینکه خسته کننده نباشد تا ابتدای همین مراحل هضم مطلب رو نگه بداریم، ادامه رو بزنیم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.